بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم إجمالي به سبب اماره یا اصل منجز تکلیف در یک طرف از اطراف علم اجمالی بود که ما در اماره قائل به انحلال عقلایی شدیم، ولی در اصل قائل به انحلال حکمی هستیم. یعنی باید همزمان با علم اجمالی به اینکه یکی از این دو آب نجس است، مثلا استصحاب نجاست آب الف جاری بشه تا بتونه در اون طرف دیگر قاعده طهارت جاری بشه، و الا اگر زمانا متأخر بود استصحاب، ما ابتدا یقین سابق نداشتیم به نجاست اناء الف، بعد علم پیدا کردیم که این اناء الف سابقا نجس بوده، ممکنه هم پاک شده. در زمان متأخر استصحاب جاری شد نسبت به نجاست این اناء الف، قاعده طهارت در این اناء در زمان سابق جاری می شده و معارضه می کرده با قاعده طهارت در اناء به، و دیگه ما چجور بقاعن قاعده طهارت رو در اناء به سلیم از معارض بدانیم؟ اینجا نمی شود از منجزیت علم اجمالی خلاصی پیدا کرد، پس باید این استصحاب که اصل منجز تکلیف است، حدوثش و جریانش مقارن باشه با حدوث علم اجمالی. البته یک بحثی هم هست اینجا که شبهه مثبتیت استصحاب مطرح میشه. من ندیدم در کلمات این رو مطرح کنن، ولی بحث مهمیه و در استصحاب باید بیشتر باشه بحث بشه. ما علم اجمالی داشتیم اناء زید نجسه، استصحاب میگه هازا اناء زید، استصحاب که میگه هازا اناء زید، مگه اثر شرعی اناء زید نجس بودن هست؟ یه وقت استصحاب میگه هازا دمون، خب اثر شرعیش اینه که فهو نجس. استصحاب میگه هازا اناء زید، قبلا این اناء زید بود، استصحاب میگه هنوزم اناء زید است، اثر شرعی اناء زید مگر این هست که او نجس است؟ نه، ما اتفاقا علم پیدا کردیم به اینکه اناء زید نجس است. استصحاب اینکه این اناء زید است برای اثبات نجس بودن او، این شبهه اصل مثبت بودنش قویه. این رو باید براش یک فکری کرد. البته این شبهه مثبتیت در جاهای دیگر هم میاد، مثلا وقف کردن این مدرسه رو برای طلبه عادل، این طلبه صبح با خانمش دعواش شده، از مدرسه زده بیرون، میگن چرا نمیری مدرسه؟ میگه من شک دارم که عادل هستم یا نه. میگن خب استصحاب کن، با اون برخوردی که با خانومت داشتی واقعا حق داره شک کنی که عادلی یا نه، ولی استصحاب کن که هنوز عادلی. میگه خب اثر شرعی این استصحاب این است که میتوانن به من اقتدا بکنن، میتوانم شاهد طلاق باشم، بله، اما اینکه میتوانم در این مدرسه رفت آمد کنم که شرطش این است که طلبه عادل باشد، این اثر شرعی نیست برای آن، بلکه من موضوع میشم برای وقف این واقف. اونجا حالا باز امر اسهله، گفته میشه که شارع امضا کرده وقف را، یعنی جعل حکم مماثل کرده. اون آقا که گفت که هذه المدرسه وقف لطلبة العادل، شارع هم حکم شرعی کرده که یجوز لطلبة العادل التردد الى هذه المدرسه. اینجور توضیح میکنن، الا اونجا هم شبهه مثبتیت هست، شبهه در اینجا بیشتره. خب در بحوث یک مطلبی گفتند، مطلب جالبی بود، و اون این بود که در همین جایی که استصحاب میگه که این آب الف نجسه، خب قاعده طهارت هم میگه آب به پاکه، ما اگر فقط آب الف رو بخوریم میشه مخالفت حجت، اما اگه هر دو آب رو بخوریم میشه مخالفت علم وجدانی، و مخالفت علم وجدانی اقبح از مخالفت حجتی که ممکن است مطابق با واقع نباشد. ارتکاب هر دو طرف مخالفت قطعیه اون تکلیف معلوم بالاجمال است، قبح او اشد از ارتکاب اون اناء الف که مخالفت حجت و منجزه که استصحاب نجاست اون اناء الف است. خب ما از این یه نتیجه میخواستیم بگیریم، و اون اینه که آیا من اگر این اناء الف رو بخورم که استصحاب حرمت شرب داره، بعد داخل وقت آب هم منحصر است به اون آب دوم که مجرای قاعده طهارت بود، نباید از او وضو بگیرم؟ بابا شارع گفته کل شاین لکه طهاهر برات جاری کردم در اون آب دوم، کل شاین لکه حلال برات جاری کردم در آب دوم. بگم نه، مخالفت قطعیه علم اجمالی اشد و قبحن است از مخالفت حجت که با اون اصل منجز در اناء الف مخالفت کنم. پس من اگر بخوام این آب دوم را بخورم مرتکب قبیح اشدی شدم، یعنی عقلا دیگه متمکن نیستم از وضوع با آب. این چیزیست که لازمه فرمایش بحوث ممکنه باشه. ما عرض کردیم که ایشون مشخص بشه چی میخوان بگن. ما یه وقت آب الف رو که استصحاب حرمت شرب داره میخوریم، بعد تصمیم میگیریم آب برا بخوریم، شارع برخوردن آب به من رو عقاب میکنه و میگه تو کار زشتی مرتکب شدی که آب برو خوردی، و خودش قاعده طهارت و قاعده حل جعل کرده. بله اگر من آب برو بخورم قطع پیدا میکنم، یا با این فعلم که حلال ظاهری است مخالفت کردم تکلیف معلوم بالاجمال را، یا با اون فعل سابقم که حرام ظاهری بود، دلیلی نداریم بر قبح ارتکاب این حلال ظاهری که منشأ میشه من قطع پیدا کنم که یا با این حلال ظاهری مخالفت کردم تکلیف معلوم بالاجمال رو، یا با اون فعل سابق که حرام ظاهری بود. و اگر اول بیام اون آب حلال ظاهری رو بخورم، بعد برم اون آب حرام ظاهری رو بخورم. عقل درک میکنه که عقاب من اشد است و کار من اقبح است از اون شخصی که فقط آب الف را که حرام ظاهری است خورد. من قبلش اون ظرفی که قاعده طهارت داره یک لیوان برداشتم آب ازش خوردم. دوست ما که مانند من هست، اونم همین علم اجمالی را دارد، از اون آب نخورد، ولی مشترکاً رفتیم از آب الف که استصحاب حرمت شرب داره هر دو خوردیم. من عقابم اشد و قبح فعلم اشد از قبح فعل ما هم تو درکی نمی کن. من دو کار کردم، او یک کار. من در این که آب الف رو خوردم که منجز بود نباید بخورم، با اون دوستم مشترک هستم. اختلاف ما با او این است که آب برا که خود شاره گفته او کلش این لکه حلال، من او رو خوردم، او از فیض آن محروم بود. به این خاطر عقاب من بیشتر است، قبح فعل من بیشتر است. ما هم چیزی درک نمی کنیم. خب بله، عرض کردم اتفاقا من وظیفه دارم از اون آب به که مجرای قاعده طهارت حله در بعضی از فروض استفاده کنم، مثل اینکه آب منحصر به اوز، اگر با اوزو نگیرم آب دیگری نیست. بگیم نه، اگر من که آب الف را که مستصحب الحرمه است مرتکب شدم، دیگه قبیح هست مرتکب آب ببشم و آب برا باش وضو بگیرم یا بخورم. چه بچی داره؟ حالا اونی که نه، ما اینجا درک اقبح بودن نمی کنیم، ما یک چیز رو درک می کنیم، اینو قبول دارم. و اون اینه که اگر فی علم الله آب الف که استصحاب حرمت شرب داره واقعا حرام نبود و اون آب ب که قاعده حل و طهارت داره او حرام بود، اینطور نیست که روز قیامت که میشه بگم خدا من تجری کردم، آب الف که استصحاب میگفت حرام شربش که واقعا حرام نبود، تجری هم که حالا یا شما وعده دادی که بنابر برخی از روایات که عقاب نمی کنیم به خاطر تجری، یا بعضی از بزرگان امام آی سیستانی نظرشونه که عقاب بر تجری قبیحه، عقاب بر تجری قبیحه. خدا تو که کار قبیح نمی کنی، ما حالا یه کار قبیح کردیم، تو که کار قبیح نمی کنی که عقاب بر تجری دو عالم بزرگوار گفتن قبیحه. خب یا خودت وعده دادی که تا سیئه رو انسان مرتکب نشه تو عقاب نمی کنی طبق روایات. خب آب به بله حرام واقعی بود شربش، ولی خودت قاعده هل جاری کردی برام، خودت اصل طهارت برام جاری کردی، پس بگذار بریم بهش دیگه. اینجا ما قبول داریم یک جواب دندان شکنی به ما میدن، میگن اون قاعده هل و قاعده طهارت در آب به که جاری بشد ترخیص در مخالفت احتمالیه میداد از این حیث، نه ترخیص در مخالفت قطعیه. یعنی اسیان اون تکلیف معلوم بالاجمال از بین نمی رفت. شما با اینکه میدانستی یکی از این دو آب لا تشرب النجس یا لا تشرب الماء المغصوب دارد، این را میدانستی، در این حال هر دو رو خوردی. نمیگویم چرا آب برا خوردی، نه، اون از اون ایست که آب برا خوردی مشکل نداشت، اون قاعده المتعارف داشت، اما چون هر دو آب رو خوردی این اسیان متیقن تکلیف معلوم بالاجمال است و ادله اصول اقتضا ندارن که تأمین بدن نسبت به این اسیان متیقن و معلوم. این دیگه تجری نیست. حالا ما به نظرمون تنافی نداره با اون حرفی که گفتیم که ما بعد از این که آب الف را که منجز حرمتش خوردیم آب ب رو بخوریم، عقاب بر خوردن آب ب نه وجهی نداره، عقاب بر خوردن اون اساسی که خوردن اون آب ب وجهی نداره، بلکه اگر آب منحصر بود به من میگن چرا با او وضو نگرفتی. اما این که من هر دو را مرتکب شدم که اسیان قطعی تکلیف معلوم بالاجماله، دلیل اصل نسبت به او مؤمن نیست، نسبت به او نمیتونه تعمیل بده، چون اسیان معلوم رفع ما لا یعلمون نسبت به او کاری نمیتونه بکنه که. نه، حرمت آبه که منجز هست، منتها اگه فقط او رو میخوردی و واقعا حرام نبود تجری کرده بودی، اما چون هر دو رو میخوری، یعنی در واقع چون هر دو رو میخوری تخلف از اون تکلیف معلوم بالاجمال هست یقینا، و در این تخلف معذور نیستی، چون شارع در یک طرف اصل منجز جاری کرد، پس به عنوان قبح عقاب متجری روز قیامت به خدا اعتراض نکن که خدایا من متجری بودم، عقاب من قبیح است. بر فرض درست باشه این مبنا، اما اینجا جای این مبنا نیست، شما تخلف قطعی کردی از تحریم شرب ماء نجس یا تحریم شرب ماء مغصوب، اما این منافات با این نداره که عقاب تو بر این تخلف قطعی به خاطر تنجز تکلیف در این طرف، این دیگر بحث از بحث تجری خارج می شود، ولیکن نسبت به این آب ب نه، به لحاظ اثر فقهی اصل مرخص داری، بلکه عرض کردم اگر آب منحصر به او باشه وجهی نداره بگیم نمیتونی با او وضو بگیری، چون قبلا رفتی اون آب ب رو خوردی دیگه نمیتونی آب الف رو، اون قبلا رفتی اون آب الف رو که منجز حرمتش خوردی دیگه نمیتونی آب برا که قاعده حل داره و قاعده طهارت داره باش وضو بگیری، برو تعمم بکن. به نظر ما وجهی نداره. آخه اگر بنا باشه که عقل بگه این کارو نکن، چون تعبیر آیه سعدی اینه که مخالفت قطع میشه و مخالفت قطع اشد دو قبحن هست، عقل میگه از این آب به استفاده نکن، خب این من میشم فاقد الماء، من عملا میشم عاجز از استعمال آب، من المجبور دارم، یکی از این دو آب غصبی، آره مثال خیلی عرفی ترش اینه دیگه، اما استثاب میگم آب الف غصبیه، آب ب اصل اباحه درش جاری شد که نه. خب ولی الان فرض کنیم فی علم الله برعکس بود، صاحب آب الف راضی بود، صاحب آب ب که استصحاب رضایت داشت نه، اتهام برگشته بود از رضایتش. خب اینجا استصحاب میگه صاحب آب به راضیه دیگه، اینه یا قاعده هل درش جاری میشه. طبق بیان آیه صد چون منی که آب الف را خوردم مخالفت حجت کردم، اگه آب برام بخورم مخالفت علم کردم و این اشد و قبحنه، عقلا میگه نکن این کارو دیگه، پس من میشم فاقد الماء. بله ما میگیم، ما میگیم واجب وضو بگیره منافات، ما میگیم واجب وضو بگیره چون شارع کل شیء لک الا جاری کرد در این آمده. منافات با این نداره که شما داخل میشی، به خاطر نه با این مشکل در این کار نیست، مشکل اینه که جمع بین این کار و اون کار قبلی شما رو داخل میکنه در تخلف از تکلیف، تخلف قطعی از تکلیف، که این تکلیف علی بعض تقادیر منجز است و شما هم تخلف کردی از تنجزا. این نه شاله که ترخیص نداره در هر دو، نه شارع نگفته که میتونی هر دو آب رو مرتکب بشی، شارع گفته من آب دوم میتونی بخوری، میتونی باش وضو بگیری، ولی آب اول حرمت ظاهریه داره، این که حبی نداره. نه
یه اسیان خود علم اجمالی، یه اسیان برای خودش پیدا کرد،
اشکال نه، ولیکن اینها منشأ انتزاعش اینه که چون شما طرف اول رو مرتکب شدی این مسائل پیش اومد، اگه طرف اول رو مرتکب نمی شدی تقسیم نمی شدی به متجری و عاصی، حالا به قول آقا اگر توبه می کردی بعد از خوردن آب الف که مستصحب الحرمه است، واقعا توبه نصوح می کردی، تو الالله توبتن نسوخ، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، توبه کرد و بعد مشکل نداره. اما اگه توبه نکردی راهش هم توبه است دیگه، برای اینکه راحت بشی توبه کن، اگه توبه نکردی اینایی که ما گفتیم پیش میاد. خب حالا بیشتر تو این مسئله تأمل کنید، از این مسائل یه مقدار امروزی ها میگن پارادوکس، چون یه جمع جوانب بحث مشکله. خب از بحث انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی یا به اماره تفصیلی یا به اصل تفصیلی فارغ شدیم. انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیرم دیگه روشن میشه که ما اول علم داشتیم یکی از این ده آب نجسه، بعد علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این پنج آب که در اتاق الف هست نجسه. خب این علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه، منتها با همون توضیحاتی که در بحث انحلال دادیم. بحث انحلال در فقه خیلی محل ابتلاءه، ولیکن در مقام تطبیق بزرگان هم گاهی دچار اشتباه میشن. ما کوچک ها که هیچ، بزرگان هم گاهی دچار خطای در تطبیق میشن. من یک وقت در استفتاءات یک مراجع گذشته رضوان الله علیه دیدم یه فرعی رو، خب ایشون مسن بود دیگه، خیلی با ایشون اون وقتی که این رو دیدم، قبلش صحبت میکردیم ولی اون وقت مسن بود نمیشه صحبت کنیم، با آقازاده ایشون که از فضلا بودن رحمت الله علیه صحبت کردیم، بعد ایشون قبول کرده بود. فرع اینه، یک شخصی زنش رو طلاق داد، بعد زن جدیدی گرفت، علم اجمالی پیدا کرد که یا اون نکاح باطل بوده یا اون طلاق باطل بوده. نوشته بودن که خب قاعده فراق در نکاح با قاعده فراق در طلاق تعارض میکنه، رجوع میکنیم به استصحاب بقاء زوجیت اون زوجه اول و استصحاب عدم زوجیت این زوجه ثانی. من عرض کردم که این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما علم اجمالی داریم، یا هر دو زن او هستند یا هیچ کدام زن او نیستند، یا ازدواج یا طلاق باطل بوده و ازدواج صحیح بوده. فرض اینه که اون دومی که اخت و زوجه نیست، اینجور فرض نشده، چون فرق میکنه اگه اخت و زوجه باشه، فرق میکنه. حالا اونم میگه اجنبیه بوده نسبت به اون زوجه اون. اگر ازدواج با اون زن دوم باطل بوده، پس طلاق صحیح بوده، هیچ کدام زن اون نیستن، چون اولی طلاق داده شد به طلاق صحیح، دومی هم که ازدواجش باطل. و اگر برعکس اون اگر برعکس طلاق باطل بوده پس ازدواج صحیح بوده، هر دو زنشن، چون اولی طلاق باطل داده شده، دومی که ازدواج صحیح باش شده، پس یا هر دو در یک صورت هر دو زنشن، در یک صورت هیچ کدام زنش نیستن. خب و این منشأ میشه که این استصحاب بقاء زوجیت زوجه اولا و استصحاب عدم زوجیت ثانیه به مخالفت قطعی تکلیف منجر بشه. خود این شوهر علم اجمالی داره که یا حرام است استمتاع از اون زن اول اگر طلاق او صحیح باشد، یا واجب است انفاق بر زن دوم اگر ازدواج او صحیح باشد. علم اجمالی منجز داره دیگه. و این استصحاب بقاء زوجیت میخواد تأمین بده از احتمال حرمت استمتاع، استصحاب عدم زوجیت ثانیه میخواد تأمین بده از احتمال وجوب انفاق. و این مرد با استصحاب بقاء زوجیت استمتاع میبره از اولی، با استصحاب عدم زوجیت ثانیه نفقه نمیده به دومی. خب علم اجمالی پیدا میکنه خلاف شرعی داره مرتکب میشه. حالا این مرد که به خاطر همین مشکلی که درست کرده انشاءالله مرد، بعد خب ارثش رو میخوان تقسیم کنن بین این، خب به اون چی میخوان بین ورثه؟ طبق این استصحاب شما کل یک هشتم رو میدن به اون زوجه اولا. خب اون علم تفصیلی داره که نصف این یک هشتم مال اونیست. چرا؟ برای اینکه یا اصلا زن این آقا نیست اگه طلاق صحیح بوده، یا اگه زن این آقاست خب هوو داره. خب ایشون بعد چنینم فرمود، ظاهرا تصدیق کرده بود اون جلسه سعی میکرد دفاع کنم و به جایی نمیرسید. خب ببینید ابتدای مسئله خیلی فنی جواب داده شده دیگه، اما دقت که میکنیم اینجا جای انحلال نیست. خب حالا اگر حالا فرو ببخشید نمیخواد رجوع کنه، کی گفت حالا میخواد رجوع کنه به زن اول؟ بابا در زمانه که عده ارجعیه که استصحاب بقای زوجیت نمیخواد، یقینا اون زوجه است. بعد از انقضاء عده شک که در بقای زوجیت میکنیم، در عده ارجعیه استصحاب میخواییم میکنیم، اون که یقینا زوجه اولا زوجه است تا انقضاء عده ارجعیه نشه که بینونت حاصل نمیشه بین این زن و این مرد. حالا اگر اون دومی اخت و زوجه بود، حالا اینجا باز نمیشه دیگه، نمیشه فرض کنیم که هر دو زنش هستن، وقت فرق میکنه دیگه، من ادامه نمیدم، خودتون ادامه فرق بازسازی کنید که اگه اخت و زوجه بود دومی چی میشه. خب یا مثلا مثال بزنم، یک شخصی غسل جنابت برش واجب بود، اما موقعی بیدار شد که وقت تنگ بود، نماز صبحش رو با تیمم خوند، بعد برای نماز ظهر از غسل کرد، برای نماز مغرب و عشا که محدث به اصغر شده رفت وضو گرفت، نماز صبح با تیمم، نماز ظهر از با غسل جنابت، نماز مغرب و عشا با وضو، علم اجمالی پیدا کرد، یا تیممش خللی داشته یا غسلش یا وضوعش، تأمل که میکنه میده این علم اجمالی ثلاثی الاطراف به لحاظ مسبب علم اجمالی ثنایی است. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی ثنایی این است که یا تیممش باطل است یا وضوعش باطل است. چرا؟ برای اینکه اگر غسلش باطل باشد پس وضوعش هم باطل است، چون اگر غسلش باطل باشد جنوب است و وضوع جنوب باطل است، پس یا تیممش باطل است یا وضوعش باطل است، و غسلش طرف علم اجمالی منجز نیست. قاعده فراق در تیمم با قاعده فراق در وضوع تعارضا تساقطا، میبینیم غسل جنابت داره حرکات موزون از خودش نشون میده، میگیم چی شده، میگه خب دیدید قاعده فراق در من جاری شد بلا معارض. خب و قاعده فراق در نماز در غسل جنابت که جاری شد بلا معارض، اون نماز ظهر و عصر صحیح میشه دیگه، علم اجمالی داره، یا نماز صبح باطل است یا نماز مغرب عشا، و احتمال میدهد نماز ظهر و عصرش باطل باشد. خود نماز ظهر و عصرش که مجرای قاعده فراق در خودش در غسل جنابتش، حالا نسبت به این که یا نماز صبح هم قضاءش واجب است یا نماز مغرب و عشا هم اعادهش واجب است، خب دیگه گفته میشه که آقای خویی اینجا میگه دیگه قاعده مثلا فراق در نماز صبح یا در تیمم او تعارض کرد با قاعده فراق در وضو و در نماز مغرب عشا، بعد نسبت به نماز مغرب عشا چون وقت باقی است نوبت میرسه به قاعده اشتغال، ولی نسبت به نماز صبح نوبت میرسه به قاعده هیلوله، به براءت از وجوب قضا، حالا یا به عنوان خطاب مختص یا به عنوان اصل طولی که آقای خویی مطرح میکرد. اما اگر فردا این علم اجمالی حاصل میشه که وقت نماز مغرب عشا گذشته، خب مجبوره که هم نماز صبح دیروز رو قضا کنه هم نماز مغرب عشا رو، ولی دیگه اعاده غسل لازم نیست. حالا از این نوع فرها زیاده که باید روش دقت بشه، انحلال علم اجمالی رو ما با دقت پیاده کنیم. ما یک فرعی رو که در صلات مسافر هست دیدیم، نوعاً آیون یه مطلبی گفتن، ما در ذهنمون اشکال بود که اونم مربوط به انحلال علم اجمالی میشه. بعضی از آقایون افاضل مرحوم شدن دیدم رساله شون رو که نوشتن عوض کردن اون فتوای دیگران رو. بعد من سوال کردم که آیا این عوض کردن فتوا بر اساس همون مطلبی که با شما صحبت شد، یعنی با اون مطلبی است که قبلا مطرح بود، ایشون تایید کرد. فرق اینه، کسی مسافرت کرد نماز دو رکعتی خوند، بعد نیت اقامه عشرت ایام کرد، نماز عصرش رو 4 رکعتی خوند، بعد عدول کرد از نیت اقامه. این مسئله هست در منهاج السالم. حالا که عدول کرده از نیت اقامه، علم اجمالی پیدا کرد یا خللی در اون نماز ظهر دو رکعتیش بوده یا خللی در اون نماز عصر 4 رکعتیش بوده. خب آقای حکیم در منهاج، آقای خویی در منهاج، آقای تبریزی، آقای سیستانی همه نوشتن وظیفش اینه که نمازهای آیندهش رو شکسته بخونه، چون قاعده فراغ در این دو نماز تعارض میکنه. رجوع میکنیم به استصحاب عدم اتیان به نماز 4 رکعتی صحیح بعد از نیت اقامه، و اینم ثابت میکنه که شما بعد از عدول از نیت اقامه موضوع هستی برای چی؟ برای وجوب قصر. چون من عدل عن نیت الاقامه ولم یأت به رباعیت تامت صحیحت قبلها یبنی علی القصد. دیگه شما عدول کردی از نیت اقامه، استصحاب هم میگه که اتیان به رباعی صحیح نکردی، قصد برات واجبه. ما اینجا یک اشکالی کردیم که گفتیم نه، باید این باشه بنا علی تمام، به خاطر نکته ای که انشاءالله روز شنبه عرض